مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت، حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چه زمین یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه، هیچ چی توش بغیر از کلاهبرداری نیست. و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدما میافتیم، گرفتاری که ما برای اون پیش اومد برای بقیه آدما هم پیش میاد.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، شبتون بخیر، هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. دعوت میکنم با برنامه کار و نوا همراه باشید.
کارو نوا.
نام خدا، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و نواحی ایران، و این سال جدید رو به همه شما عزیزان شنونده تبریک میگم و خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمتتون هستم و امیدوارم که سال خوشی برای همه شما عزیزان باشه. امسال هم در زمینه نوروز و مبحث اسطوره‌ای نوروز و همینطور ارتباطش با تلاشی که انسان بر روی زمین داره با شما عزیزان صحبت میکنم و امیدوارم که حرفای من برای شما قابل شنیدن باشه و ازش بهره بگیرید.
حالا نوروز یاران، حالا نوروز یاران، ای فردا نوروز یاران، بینم را ببینم دنیا چند روز یاران، که نوروز آمد و با سال نو شده، حالا نوروز یاران، که نوروز آمد و با سال نو شده، حالا نوروز یاران، لباسای کنه در بر بودا نو شده، حالا نوروز یاران، امروز نوروز یاران، روز نوروز یاران، بیان هم را ببینه دنیا چند روز یاران، بینم را ببینم دنیا چند روز یاران، بینم را ببینم دنیا چند روز یاران.
در مورد نوروز و مسائل نوروز و سرچشمه های آفرینش و بحثی که تجدید حیات داره، چون بحث تجدید حیات هم در ادیان هست هم در اساطیر بسیار مهم هست. یکی از مسائلی که نوروز داره فراخوانی به اعتدال هست. اگر بخوایم از نظر فلسفی نگاه بکنیم، عرفای ما میگن که هر حرفی دروازه اسمیست یا کلید اسمیست از اسماء الهی. و حرف سین خیلی جالبه که مورد توجه هست، به این دلیل که میگن اگر به قرآن نظری بیاندازیم ملاحظه میکنیم که سین هم دومین حرف و هم آخرین حرف به کار رفته در کتاب خداونده. به همین سبب هم هستش که قرآن در شروعش با بسم الله شروع شده و در انتها با ناس خاتمه پیدا میکنه. انسان که مظهر خداونده و خلیفه او بر زمین، نامش از 5 حرف تشکیل شده که سین حرف سومشه. و از نظر فلاسفه انسان 3 داره. میگن به همین دلیل، عرفا میگن که به همین دلیل هستش که سین حرف سوم قرار گرفته، چون انسان دارای 3 هست. وجهی با واجب الوجود، وجهی با عالم ارواح و مجردات، و وجهی هم با عالم عناصر و مادیات. توصیه شده موقع حلول سال نو 7 سلام باید زمزمه بکنیم. در بسیاری از جاهای کشورمون، در مناطق و نواحی و در روستاها و یا شهرهای دور و نزدیکی که در کشور ما وجود داره، این رسم هستش که 7 سلام عید رو هنوز انجام میدن، که سلام و قولن من رب الرحیم، سلام و علی ابراهیم، سلام و علی نوح فی العالمین، سلام و علی موسی و هارون، سلام و علی آل یاسین، و سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، و سلام و هی حتی مطلع الفجر. این 7 سلام رو به هنگام تحویل سال زمزمه میکنن. و جالب هم هستش که این کلمات رو در طول زمان به این باور رسیدن که با زعفران روی کاغذ بنویسند یا در کاسه چینی این رو بنویسند و ازش یک شربتی بسازند که آمیزه ای از شکر و آب و کمی هم زعفران باز بهش اضافه میکنن، و پس از تحویل سال یک جرعه از این شربت رو میخورن و بر این باورم هستند که سرور و سلامتی و سرافرازی و سربلندی و سعادت و سرخوشی در سراسر سال با اونها به سر خواهد برد. البته این نمیتونه دور از واقعیت باشه، به خاطر اینکه ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که اصلا خوردن شربت زعفران نشاط و سرور رو افزون میکنه. و حتی اگر بخوایم باز نگاه دیگری داشته باشیم به مسئله از نظر اعتبار تاریخی، میبینیم که در دوره‌های گذشته، در زمان بهره‌گیری فرهنگ ایران از فرهنگ بابل، در اونجا هم به همین شکل این شربت سرور نوشیده می شده و حتی بحث سماع مطرح هست که 7 چرخیدن در یک دایره عظیم و بحث 7 گنبد افلاک و بحث سیاره های منظومه شمسی و بعد آغاز نوروز که با اعتدال ربیعی یعنی برابری روز و شب و بحث راز و رمز در سفره 7 سین و ذات سین، همه اینها از همین امر نشأت میگیره و در زبان ایرانی به جشن سین هم گفته شده که از ریشه یاز هست و به معنای ستایش، نیایش و پرستش ایزد. ما اگر بخوایم از نظر تمدن هم نگاه بکنیم، اصولا قوم ایرانی و تمدنی که ساخته و پرداخته ایرانی هست نشان از مسالمت و مدارا داره و کمتر به خشونت و جدال میپردازه. این اعتدال بر همه شؤون زندگی ایرانی ها از جمله گفتار، زندگی، معیشت و حتی پخت و پز سایه افکنده. ما اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم غذاهای ایرانی هم که پخته میشه نه چندان شوره که نمکسود باشه، نه چندان بینمک که از مزه بیفته، نه تنده مثل بعضی از اغذیه‌ها و نه ترش کامل. این اعتدال در مزاق و در مزاج خیلی مهم هست، رمز جاودانگی تفکر و تمدن ماست که علارغم تمام تهاجمات سنگینی که مثل یک سیل بنیانکن اومده آداب و آثار ما ایرانی ها رو به تاراج ببره، باز هم میبینیم که این تمدن بزرگ و جاودانه مثل یک سرو بلندقامت در مقابل ناملایمات ایستاده و به همون روال به زندگی ادامه داده.
من جار در بینیه بینیه چما چار در بینیه بینیه چما تر دی بلا 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 نام دی بلا بل تا بنا سوارون همه سواره یه گو خوام کمی سوار گرد و ادری سگرفت دل چو غاز وام بیاد یارم گونه 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 یارم گونه 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 یارم
بحث انسان و اعتدال و فراخواندن انسان به اعتدال بود. این بحث فراخوان انسان به اعتدال یعنی آیا انسان ها به جای افراد در خودمحوری و تفرید بیاین از خودگذشتگی نشون بدید، میانه روی بر بگزینید و به حق خودتون قانع باشید، اما هرگز نیاد روزی که از این اعتدال خارج بشید و یه قدمی بردارید که حقوق دیگران رو نادیده بیانگارید، چرا که یه همچین روشی منجر میشه به تجاوز به حقوق دیگران. پس بیگمان زندگی یک مشارکت عمومیه و توی این مشارکت همه از حقوق طبیعی برخوردارن، اما باید قواعد بازی رو رعایت کرد، یعنی هر کسی به اندازه نیازش اما به شرط درخور بودن و لیاقتش باید با این مسئله برخورد بکنه. سفره هفت سین ما صلای در حقیقت عام این سروده که برای ساختن جامعه به اصطلاح آنچه که میگیم اصلاح دیگران بپردازه و خودش رو تزکیه بکنه. اگر جامعه به مطلوب خودش برسه، تمام مسائل اون جامعه تقریبا میشه گفت که حل شده. جامعه که فلسفه هفت سین رو به ما ارائه میده، در هفت مقوله به هنگام حلول سال نو داره یک نوع آگاهی و یک نوع دانشورزی رو و فلسفه وجود انسان ایرانی رو به ما آموزش میده. ما در سین نخست که نگاه بکنیم، سین سنجش امور و ستایش عقل، در سین دوم سین سودای سلامتی جان و جهان، سین سوم سین سلوک ستوده و سیره سلیم داشتنه، سین چهارمش سروش سرشار از قدرت و توانایی، و سین پنجمش سد درونی و سلامت نفس، و سین ششمش سازگاری با زمانه و ساز و برگ چگونه زیستن، و سین هفتم هم سامان زندگی با سیطره مقاومت و تحمل. این رو هم باید بدونیم که رابطه های پنهانی در جهان هستی وجود داره بین زمین و آسمان که خیلی مهم هست. میرچا الیاده در نوشته هاش اشاره میکنه که جهانی که پیرامون ماست، جهانی که حضور انسان و اعمالش در محدوده اون حس میشه، کوههایی که آدمی ازش بالا میره، سرزمینهای مسکون و آبادان، رودهای قابل کشتیرانی، شهرها و پرستشگاهها، همه دارای نمونه هایی هستند علوی و مینوی که گاهی به صورت یک مثال و گاهی به صورت همتا و همزاد تصور شدند که در حریم کیهانی برتری جا دارند. طبق معتقدات بین النهرینی، نمونه آسمانی رود دجله در ستاره انونیت و نمونه آسمانی فرات در ستاره پرستو جای داره. اقوام اورال آلتایی بر این باور بودند که کوها نمونه آرمانی در آسمان دارند. در مکتب ایرانی پیش از اسلام هم هر پدیده در گیتی نمونه ای مینوی داره. واژگان فارسی میانه به دو شکل موجود از کلمه دلالت می کنند که بر اساس جهانبینی سنتی زرتشتیان در کتاب پهلوی به آنها اشاره شده. واژه گیتی اشاره داره به جنبه مادی قابل رؤیت و ملموس دنیا، و مینو بعدی از جهان رو در بر میگیره که لزوماً غیر قابل رؤیت و ناملموسه. تمایز بین این دوتا مفهوم بر اساس عقیده یه که میگه هر چیزی در دنیای مادی قرینه یا همتایی داره که قابل رؤیت نیست، و برعکس، و اینکه دنیای معنوی بر اساس رابطه تکاملی و موازی با جهان مادی و عینی بنا نهاده شده. گرچه این واژه ها به دو نوع هستی اشاره دارن، اما اون چیزی که مهم هست اینه که میتونن به دو جهان و دو قلمرو دلالت بکنن، جهانی که ما درش زندگی میکنیم که گیتیه و آن دیگری مینو. این دو جهان به طور همزمان وجود دارن، اما اغلب به صورت دو مرحله‌ای در تاریخ جهانی وصف شدن. زیباست که بدونیم در تمام شهرهای کشورمون بحث در میان تمام اقوام ایرانی مسائل مختلفی وجود داره در این زمینه، واسطه زمین و آسمان، عقد زمین و آسمان. خیلی هم زیباست که در موردش ما موسیقی های زیبایی هم داریم، مثلا تعریف زمین و آسمان که همین الان در موسیقی بخشی های شمال خراسان و همینطور موسیقی عاشقهای آذربایجان تعریف زمین و آسمان وجود داره و گاه به صورت رمز برای پهلوانی در کلام هم بین این عزیزان اجرا می شده.
کارو نوام سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37.
میریم یه بخش از برنامه رو میشنویم، برمیگردیم و باز در خدمتتون هستیم.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، امیدوارم تا این لحظه که برنامه کار و نوا رو شنیدید و همینطور توضیحات استاد هوشنگ جاوید رو از این برنامه لذت برده باشید و مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. من مهرگان سوادکویی هستم، به اتفاق میهمانی که در استودیو حضور دارن قرار هست گفتگویی داشته باشم. میهمان محترم ما از پژوهشگران به نام فرهنگ و موسیقی بختیاری هستند، آقای دکتر عباس قنبری اودیوی. سلام آقای دکتر.
سلام بر جناب علی و همه شنوندگان ارجمند برنامه، من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. من عرض کردم که شما پژوهشگر فرهنگ و موسیقی بختیاری هستید. فرهنگ و موسیقی بختیاری فکر میکنم بخش خیلی برجسته و غنی هست از موسیقی اقوام ما، راجع بهش قدری صحبت بکنید.
خب مستحضر هستید که ایران عزیز ما از دیرباز، هم ایران فرهنگی و هم ایران سیاسی امروز، از اقوام متعددی تشکیل شده، کرد و لور و بلوچ و عرب و ترکمن و آذری. و خب وقتی اینها رو نگاه میکنیم میبینیم که هر کدوم مثل یک جورچین در درون این نقشه بزرگ نقش آفرینی کردن و کاری که خیلی مهم هست اینی که تاریخ، فرهنگ، ادبیات، هنر، موسیقی اینها از یک پیوستگی مهم به نام ایران برخوردار هست و یک پیوستگی درون گروهی یا درون قومی هم دارن.
بله.
خب وقتی ما به بختیاری به طور خاص نگاه میکنیم یا لورها، اینها در منطقه زاگرس و بخصوص زاگرس میانی مستقر هستند. نوع زندگی اینها زندگی است که بر پایه کوچ استوار هست. کوچ شاخصه اصلیش حرکت برای دست یافتن به مراتع و منابع غذایی است.
بله.
یعنی اگر ما با زندگی عشایری آشنا باشیم میبینیم که عشایر یا کوچگران از منطقه سردسیر به گرمسیر مهاجرت میکنن و اینها در سال دو بار مجبورن این کار بکنن. وقتی که هوا گرم میشه به مناطق سردسیری و کوهستانی حرکت میکنن و وقتی هوا گرم میشه بله هوا سرد میشه به مناطق گرمسیری میان و این مسیر رو ادامه میدن، به گونه ای که کوچ بخشی از زندگی اونهاست و اینکه به تعبیر من اینها مسافران همیشگی کوه ها و دشت ها و رودخانه ها هستن.
بله.
کسایی که توی این مجموعه هستن وقتی که نگاه میکنن به کوه های بلند، به رودخانه های توفنده، به آوای پرندگان، به طبیعت زیبایی که رنگ های مختلف رو در درون خودش به زیبایی داره، نوک کوه رو برف سفید پوشونده، کوپایه ها رو علفزارهای سرسبز، خب این احساس و عاطفه و تخیل اونها رو شکوفا میکنه.
درسته.
و اینها ناخودآگاه گویندگانی هستن که با شعر و قصه و ترانه و موسیقی زمزمه میکنن، زندگی میکنن. وقتی که زنگوله هایی که به گردن گوسفندای اینها آویزان هستش یا منگوله هایی که اینها رو به تزیینات و زیبایی های حیواناتشون مثل اسب و گاو و حتی در مثلا بعضی از مناطق شتر اینها دارن، وقتی که این رنگ ها رو میبینن، این رنگ ها خودش تولید یک فرهنگ میکنه، تولید یک آوا و موسیقی میکنه. این موسیقی ها برخواسته از آرزوهای اونهاست، برخواسته از نیاز اونهاست. طبیعت رو میشناسن، زندگی رو میشناسن، آسمان رو میبینن، آسمان رو خیلی شفاف میبینن، به دور از هر گونه درخششی ستاره ها رو میبینن، به دور از هر گونه نقابی با کوهستان و آب و رودخانه حرف میزنن. و این هستش که به تعبیر من میشه گفت که کوچگرها یا عشایر یا کسایی که در مناطق صحرایی و کوپایه ها زندگی میکنن، آدم هایی هستن که حافظان طبیعت و پاسداران این فرهنگ ها هستن.
درسته.
خب موسیقی بختیاری از این جنسه، یعنی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم این موسیقی کودک، زن، مرد، جوان، پیر نمیشناسد، همه به نحوی با این آواها زندگی میکنن و این آواها در درون اونها وجود دارد و با اونها زندگی میکنن و همینها رو سینه به سینه و دهن به دهن انتقال دادن تا به امروز که در دست من و شماست.
پس با توضیحات شما میشه به همین نکته رسید دقیقا که طبیعت هم خیلی باعث شده که مردم بختیاری داره موسیقی غنی باشن. درست آقای دکتر؟
کاملا درست میفرمایید. ببینید موسیقی به اعتقاد من آفرینش انسانی است که معنای زندگی رو با موسیقی، با کار، با تلاش میشناسد. وقتی که موسیقی رو میخواد استفاده بکنه، موسیقی برای او تنها یک سرگرمی نیست، بلکه یک آفرینش است که به او آرامش میده.
بله.
آرامشی که به او حیات دوباره میده، حیات دوباره‌ای که به او امید به آینده میده و امید آینده‌ای که به او تولید میده.
و همه اینها تو کار جمع میشه.
و همه اینها در کار جمع میشه. یعنی کار برای یک زن و مرد عشایری هم زندگی است، هم تفریح، هم شادی، هم
غم حتی.
بله.
عجب.
یعنی شما وقتی نگاه میکنید کشاورز یا دامدار و حتی در حوزه مثلا زندگی زنانگی، بافندگی، چینیگری، اینها کاره. زن عشایر کودکش رو به کولش میبنده یا در تعده یا گهواره در کنار خودش قرار میده و همزمان قالی میبافد. اون کرکیت رو که به یا شانه رو که به مثلا قالی میزنه، موسیقی ایجاد میکنه که با همون موسیقی هم برای بچهش لالایی میگه، هم به خودش آرامش میده و هم کار میکنه.
حتی اگر موسیقی غمگین باشه، باز هم انرژی رو میگیره.
حتی اگر غمگین باشه. ببینید مثلا برای نمونه من بخوام عرض بکنم، در حوزه کشاورزی یک ترانه هایی هستش که این ترانه ها قدری اندوه درش هست، به نام ترانه های باورو یا برزگری. ترانه های باورو یا برزگری درو هست، کار کشاورزی است. کار کشاورزی کار سختی است. مثل امروز کشاورزی مکانیزه و استفاده از ماشین نبوده، نیروی انسانی حرف میزد. مرد یا زن بایستی کار میکردن، از قدرتشون، از بازوی خودشون بایستی انرژی میگرفتن و خسته کننده است. در گرمای مثلا 40-50 درجه خوزستان، وجود عقرب و مارهای گزنده، وجود آفتاب سوزان، کمبود آب، این فرد هم باید کار بکنه، هم باید سریع کار بکنه، هم باید دقیق کار بکنه. خب ترانه‌ای رو که میخونه، این ترانه گاهی ترانه هجرانه. چرا؟ چون بعضن مثلا فامیل او، خیشان او، نزدیکان او کوچ کردن، به سردسیر رفتن و او در گرمسیر تنها مونده. مردی که هم باید خودش خوراک درست بکنه، هم باید کار بکنه و هم باید برای خانوادهش محصولش رو ببره و تلاش میکنه که سریعتر این کار رو انجام بده. زمان خیلی مهمه. مدیریت زمان در فرهنگ عشایری روستایی به عنوان یک مدیریت انسانی بسیار حائز اهمیت هست. خب فریاد میزنه به اطرافیانش، به جوانان، ممکنه برادرش، پسرش و حتی زن و دخترش با او همکاری کنن. میرمات بنگ کنه، ای پر کلوری، آوار به دستت بده نریز زونی. میرمات یعنی امیر درو، کسی که یک مات رو، یک قطعه از زمین رو فرماندهی میکنه. اون فریاد میزنه که درو کنید، به دستانتون حرکت بدید و نکنید که تنبل بشید، نکنید که شکست بخورید، زمان را از دست ندید، تلاش بکنید، کوشش بکنید. بعد برای اینکه در اون گیرودار مثلا به اینها انرژی بده، این ترانه ها رو میخوند. افرادی هم که به نوعی رقابت دارن با هم و میخوان شایستگی های خودشون رو نشان بدن، باید در این رقابت، در این مسابقه داو یا مسابقه رو نبازند. کسی که داو طلب این کار شده، این داو رو نباید ببازد و اگر در این رقابت شکست بخوره، از او به عنوان یک انسان کم اثر در خانواده عشایری یاد میکنن. به این علت هستش که یک مرد بختیاری باید با موسیقی داس و درو، با آوای پرندگانی که دنبال دانه ها در میان این کلور و غذاهایی که میخوان بگردن، باید کار بکنه و این موسیقی، موسیقی کار هست و این موسیقی قدری حزن‌انگیز، خسته کننده و ناراحت کننده است، اما با امید و آرزو مقداری لطیف میشه و این لطافت سبب موفقیت اونها در کار خواهد شد.
متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر عباس غنبری اودیوی. ما در بخش دیگری از کورونوا باز در خدمت شنوندگانمون خواهیم بود و من از شما خواهم خواست که باز هم راجع به ترانه های کار، به خصوص ترانه های کار بختیاری صحبت بکنید.